طریق کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه به هموطنان آسیب دیده برسونن. آمارهای اعلامی هم نشون میده که میزان کمک‌های نقدی هموطنان رکورد تازه‌ای رو در این زمینه به ثبت رسونده. البته با توجه به فراگیر بودن و حجم آسیب‌ها و خسارت‌های سیل، همچنان به یاری و کمک مردم نیاز هست. خب، رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه کمک‌های مردمی به مناطق سیل زده بسیار زیاد و رکورد کمک‌های نقدی کرمانشاه رو هم شکسته، میگوید مردم بالغ بر 65 میلیارد تومان به حساب‌های هلال احمر پول نقد واریز کردند و اقلام زیستی تحویلی به هلال احمر هم بالغ بر 25 میلیارد تومانه. علی اصغر پیوندی با بیان اینکه حجم خسارت‌ها خیلی زیاده اضافه کرد، برآوردهای اولیه نشون میده خسارت‌های ناشی از سیل در استان‌های لرستان، ایلام، خوزستان، گلستان و مازندران بالغ بر 6000 میلیارد.
خانم عبدالرحیم، یه چیزی که خیلی قابل توجه بود از مسیر کرمانشاه به طرف همدان در ایام عید که حرکت می‌کردیم، یه چیز خیلی جالبی دیدم که یک کامیون بسیار بزرگی بود و روش پارچه نویسی رو مشاهده کرد که کمک زلزله زدگان در غرب به سیل زدگان، یعنی کسایی که خودشون هم یه مدت گرفتار بودن، مردم هم همچنین همتی دارند.
احسن.
و این شرایط رو اصلا فکر نمی‌کنم جای دیگه از دنیا بشه دید که تو شرایط خیلی سختی که خودشون دارند، حال هوای کسانی که دچار حوادث سیل شدند رو درک می‌کنند و با تمام وجود آنچه که دارند رو در طبق اخلاص می‌ذارند.
صحبت‌های رئیس جمعیت هلال احمر علی اصغر پیوندی رو با هم بشنویم.
خوشبختانه مردم نیکوکار و بشر دوست ما مثل همه حوادث گذشته بالاخره دست همت دراز کردن و در واقع کمک کردن به دیگر مردمانی که دچار مشکل بودن. کمک‌های مردمی ما در واقع بسیار زیاده و شاید بشه گفت که رکورد کمک‌های نقدی کرمانشاه رو در واقع شکسته. بالغ بر 65 میلیارد تومان به حساب‌های هلال احمر پول نقدی واریز کردن و اقلام امدادی و زیستی را که برای نقاط سیل زده در واقع فرستادن و یا به تحویل ما دادن بالغ بر 25 میلیارد تومان میشه. امیدواریم که این کمک‌ها باز هم افزایش پیدا بکنه، چون حجم خسارات خیلی زیاده. برآورده نشون میده برآورد اولی بالغ و 60000 میلیارد ریال خسارات سیل هست در لرستان، در ایلام، خوزستان و در گلستان و مازندران. پس بنابراین هم دولت باید کمک کنه که این قول آقای رئیس جمهور محترم دادن و هم ملت دست به دست هم بدیم که بیدیم این کار انشاءالله انجام بدیم.
رئیس کمیته امداد هم میگوید تا کنون 43 میلیارد تومان کمک‌های مردمی به صورت نقدی و کالا در کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه جمع‌آوری شده که از این میزان حدود 20 میلیارد تومان نقد و 23 میلیارد تومان به صورت کالاست. پرویز فتاح:
میخوام این اطمینان رو بدم که کمک‌های موثری که از طریق کمیته امداد و هلال احمر هم پول نقد و هم کالا انجام میدن واقعا به دست مردم میرسه. این کمک‌ها موثر بوده. ما در کل تا امروز 43 میلیارد تومان کمک کالا و نقد جمع‌آوری کردیم که حدوداً 20 میلیارد تومان نقد و 23 میلیارد تومان هم کالا. ما امروز که در لرستان من حضور پیدا کردم، برای 20 هزار خانواده که در این استان از سیل متاثر شدن، دو برابر مستمری ماهانه از محل همین کمک‌های مردمی پرداخت کردیم که معادل 11.5 میلیارد تومان پول نقد بوده که الان در سطح استان لرستان به حساب همه واریز شد. البته در کل کشور 40 هزار خانواده بود که مبلغ 23 میلیارد تومان هم یه مقدار هم از امداد منابعمون ما روش گذاشتیم. تمام کالاهام اینجا یا در حال در واقع مسائل ضروری و لوازم زندگی در حال بازپخش، در حال تحویل یا در انباراست که خونه‌ای که بالاخره از آب و گل میان بیرون قابل تحویل هست.
رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به این که در مناطق سیل زده به منظور مدیریت بهتر کمک رسانی دفترچه اقلام زیستی به سرپرست خانوار تحویل داده شده، گفت بر اساس این دفترچه ها هر خانوار هر نوع کمکی که لازم داشته باشه تحویل میگیره و ماموران هلال احمر اقلامی رو که تحویل دادن در دفترچه ثبت میکنن.
دفترچه که ما به عزیزان سرپرست خانوار میدیم، این دفترچه در واقع امدادگران ما خانه به خانه بر اساس زون بندی و منطقه بندی منطقه حادثیده شهر پلدختر، آقلا و هر شهر دیگری روستایی که باشه مراجعه میکنیم. بر اساس کد ملی سرپرست خانوار ثبت میشه، هم ما خودمون ثبت میکنیم هم تو دفترچه ثبت میشه و اقلامی که میخوایم بدیم، اقلام 72 ساعته میخوایم بهش بدیم، در چه روزی دادیم، چه ساعتی دادیم، اگه یک ماهی میخوایم بهش بدیم، چادری لازمه بهش بدیم، چادر چند نفره، به چه شکلی، یا چادر مسافرتی، چادر برزنتی هستش، اینا همش فقط ثبت میشه. اگرم در واقع باز احتیاجاتش بیشتر از این بود، دفترچه بعدی هم صادر میشه. این در واقع یک کار تشکیلاتیه که در واقع در فدراسیون جهانی توصیه کرده. امدادگرا میبرن جلوی خونهشون، محلی که از یا چادر دارن یا خونه‌ای که از بالاخره قابل سکونت است یا خونه‌ای که قابل سکونت نیست، فعلا اقلام زیستی موجود نیست در خونه، میرن مراجعه میکنن، اقلام تقدیمشون میکنن، حالا در یک ساعت مشخص شبانه روز، و این کاملا دوباره تجدید میشه. اصلا هیچ محدودیتی وجود نداره، ما تا آخرین لحظه که مردم احتیاج داشتن در خدمتشون هستیم.
و اما خانم عبدالرحیم، راه اندازی پلیس اقتصادی در نیروی انتظامی خبریه که من فکر میکنم اگر به جدیت پیگیری بشه و به نتیجه برسه،
بله،
در واقع مردم ما عموما خوشحال خواهند شد با توجه به شرایط اقتصادی که هست. فرمانده نیروی انتظامی از راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی در نیروی انتظامی خبر داده و میگن که با راه اندازی این پلیس و امکانات خوبی که داره، کسانی که در حوزه اقتصادی فساد میکنن از جمله دهانه درشت ها شناسایی و اونها برخورد میشه. سردار حسین اشتری:
نیروی انتظامی وظیفه خودش میدونه که یک، در خود این سازمان هر کاری که میتونه بکنه که تقویت کنه رونق رو، رونق تولید رو و موضوعات اقتصادی رو سر لوحه کارش اولویت خودش قرار ده. دو، در جامعه واقعا با مفاسد اقتصادی که هست برخورد بکنه. ما به همین جهت سال گذشته گردشکاری رو کردیم برای ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغ شد، درخواست کردیم که پلیس امنیت اقتصادی رو اندازه بشه و به حمدالله با موافقتی که صورت کرده به ما ابلاغ شد و ما پلیس امنیت اقتصادی رو اندازی کردیم و مسئولش رو هم مشخص کردیم و کار خودش رو شروع کرد و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی که میکنیم، با کمکی که مردم به ما میکنن، با تجهیزاتی که در اختیار ما هست، امکانات خوبی هم ما داریم واقعا برای اشراف ما خوبه، هم در فضای مجازی هم در فضای حقیقی، و دسترسی هایی که داریم، بتوانیم اون کسانی که واقعا فساد دارن ایجاد میکنن در حوزه اقتصادی و مردم را باعث نگرانی مردم میشه، باعث میشه که فشار بر گرده مردم بیاد، بتونیم شناسایی کنیم، دانه درشت ها رو شناسایی بکنیم.
بله، فرمانده نیروی انتظامی از تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال جاری هم سخن گفته و سردار حسین اشتری با تصریح اینکه پلیس اجازه نمیده به امنیت مردم در حوزه‌های گوناگون خدشه وارد بشه، میگه که پلیس با ناهنجاری‌ها برخورد میکنه.
مقابله و مبارزه با قاچاق اولویت ماست. یعنی یکی از اولویت‌های سال 1398 ما مبارزه با قاچاق هست. موضوع قاچاق کالا و ارز و هر مقدار که بتونیم، چه از مبادی رسمی چه غیر رسمی، هر کجایی که قاچاق و قانونن مشخصه که این کار بر اساس قانون قاچاق هست و خلاف قانون هست، مبارزه میکنیم و حتما هم جدیت داریم توی این موضوع. ابزار امکانات هم به نسبت داریم، البته خیلی بیشتر از این لازم داریم و من حالا به اون بخشش کاری ندارم. میطلبت هم که همه مسئولین هم در این عرصه با ما همکاری کنن، کمک بکنن، مردم عزیز کمک بکنن، اطلاعاتشون رو به ما بدن. ما هم انشالله سعی میکنیم با لطف و عنایت الهی و همتی که همکاران دارن و کمک مردم میکنن، این رو افزایش بدیم.
بله، با توجه به اوضاع مناطق سیلزده در کشور و بازار داغ شایعه‌های دروغ و نادرست در این باره، فرماندهی نیروی انتظامی از این میگه که پلیس با هر نوع جرم مشهودی به ویژه تشویش اذهان عمومی برخورد میکنه. سردار حسین اشتری:
ما در فضای مجازی پلیس فتای ما شناسایی میکنه اینها رو و برخورد لازم رو میکنه. اون مقدارش که البته بیشتر به داخل هست و مدیریت شده از داخل هست. حالا بعضی از سایت ها و رسانه های خارج کشور یه حرفایی میزنن، حالا اون بحثشون جداست، ولی داخل اگر همچین شایعات رو اشاعه بدن، تشویش از خانه عمومی میشه، برخورد میشه، دستگاه قضایی برخورد میکنه. بله البته من عرض کردم ما فاصله داریم تا خدمت رسانی کامل، شرمنده مردم هستیم واقعا.
و سردار حسین اشتری در بخش دیگری از صحبت‌های خودشون درباره مناطق سیل‌زده از این گفته که تضمین امنیت و اموال مردم اولویت راهبرد پلیس در مناطق سیل‌زده است.
اولی حق رو ما به مردم میدیم، بالاخره میخواد تمام دارایی و زندگیشو هرچی داره بذاره دو بره، از طرفی باید بیاریمش بیرون که بیشتر از این نمونه، حادثه نبینه، از طرفی نگران اموالشه. این یه مقدارش واقعا طبیعی هستش، نگرانم. ولی ما هر جای رفتیم، همکارانمون رفتن از طریق رسانه، ما خدمتشون عرض کردیم که تضمین میکنیم امنیت اموال شما را که خدا نکرده اتفاقی نیفته. ضمن اینکه خود مردم هم کمک کردن، در شهرستان پل دختر حدود 200 نفر کارکنان ما هستن به صورت مأمور، بیش از 1000 نفر را ما اونجا نیرو کمکی دادیم، 1000 نفر نیروی آماده از یگان ویژه ما رفتن اونجا با تجهیزات و امکانات کامل. تمام شهر تقریبا حضور دارن، در کوچه ها حضور دارن، جشن میدن موتوری پیاده با خودرو.
در جریان باشید، خط خبر.
بله، مطلع شدیم که به تازگی پژوهشگرانی از پردیس کشاورزی دانشگاه تهران و سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی قزوین پژوهشی انجام دادن که در اون مفهوم بازده انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی بررسی شده. در خصوص این تحقیق و نتایج اون گفتگو می‌کنم با دکتر سیروس گمرکچی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات فنی و کشاورزی دانشگاه قزوین. ساعت 11:42 دقیقه است و من سلام می‌کنم خدمت آقای دکتر سیروس گمرکچی.
سلام، من هم سال نو رو پیشاپیش خدمت شنونده‌های محترم تبریک عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر. سال که دیگه تحویل شده و 18-19 روزی هم ازش گذشته، ما هم خدمت بله. شما سال نو رو تبریک میگیم. بله. در رابطه با این پژوهش می‌خوام اطلاعات بیشتری رو اگر ممکنه به ما و شنوندگانمون ارائه بفرمایید.
اگه اجازه فرمایید، یه سبقی رو از بحث انرژی و بحث انرژی در بخش کشاورزی خدمت بزرگواران توضیح بدم. خب قاعدتاً در طی چند سال اخیر سیاست دولت گرایش به استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار بوده. این سیستم‌های آبیاری تحت فشار به ذات خودشون نیاز به انرژی دارن و به عنوان یک سامانه انرژی بر تو دنیا شناخته میشن.
بله.
به تبعش نیاز به مصرف انرژی نسبت به روش‌های سنتی خب بیشتر خواهد بود و به عبارتی عمده‌ترین مصرف انرژی هم تو این سیستم ها توی ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی انجام میشه و وقتی هم که جایی بیشتری مصرف انرژی رو داشته باشه، ممکنه اونجا گلوگاه یک سامانه هم تلقی بشه. به عبارتی در حقیقت اونجا جایی هستش که بیشترین تلفات انرژی هم متصور میتونه باشه. به خاطر همین تحقیقات زیادی روی ایستگاه‌های پمپاژ کشاورزی، بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ کشاورزی، ممیزی انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ کشاورزی و روش‌های کاهش مصرف انرژی توی ایستگاه‌های پمپاژ کشاورزی توی دنیا و توی کشور خودمون انجام شده. ما هم یک قسمت از تحقیقمون راجع به این موضوع بوده.
بسیار خوب. اگر مایلی در رابطه با روش این تحقیق و نتایجی که به دست آوردیم برای ما توضیح بفرمایید.
مثالی رو خدمت بزرگواران عرض می‌کنم. فرض بفرمایید یک باغ زیتون شما در حال احداث دارید.
بله.
که در حقیقت جزء سیاست‌های دولت هست که در حقیقت بحث دانه‌های روغنی و یا حالا کشت‌های دیگه‌ای رو فرض بفرمایید. وقتی زیتون کاشته میشه یک در حقیقت نیاز آبی کمی رو داره، ولی وقتی طراحی انجام میشه برای یک زمین، ایستگاه پمپاژ متناسب با حد اکثر نیاز در طول دوره بهره برداری طراحی میشه. یعنی به عبارتی برای زیتون فرض بفهمید سال 15 بهره برداری رو در نظر میگیرن و ایستگاه رو بر اساس اون طراحی راه اندازی میکنن، ولی در طول سالهای اولیه مقدار نیاز آبی و مقدار انرژی مصرفی عملا از میزان مورد نیاز خیلی خیلی بیشتر هستش و تلفات انرژی بیشتر از اون چیزی هستش که ما تصور میکنیم.
درسته.
موضوع دومی که در بحث آبیاری تحت فشار و یا به عبارتی بحث بازده ترکیب آب و انرژی عملا داره اتفاق میفته این هستش که همیشه میزان انرژی به اون چیزی که ما حد میزنیم نیست. یعنی ممکنه تو خطوط انتقال ما تلفاتی داشته باشیم، مخصوصا در ماه پیک مصرف.
بله.
که میزان در حقیقت فرض بفهمه میزان برق ولتاژی که به پمپ وارد میشه از اون چیزی که هست کمتر باشه و اون پمپ تو نقطه کاری خودش کار نکنه. این چند تا عامل باعث میشه که راندمان انرژی تو ایستگاه‌های پمپاژ کشاورزی به شدت پایین بیاد و تقریبا این راندمان تو خیلی از تحقیقات که انجام شده بعضا پایین تر از 20-30% بوده.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت روزافزون داریم. و فقط یک سوال کوتاه، چه تعداد نیروی انسانی مخصوصا دانشجو در این پروژه فعال بودن؟
اصلا خدمتتون در پروژه‌ای که توی پایلوت ما پیاده کردیم و توی مرکز روش در حقیقت واحدهای فناور هم توی ساخت سامانه و ایستگاه پمپاژ هوشمندش همکاری داشتن 10 نفر از همکاران من در مرکز روش کشاورزی و منابع طبیعی توی پروژه همکاری داشتم.
و چه مدت زمان گذاشتی؟
حدود 6 ماه ما زمان گذاشتیم و الان در حقیقت تابلو برق هوشمندی رو طراحی شده که توسط همکاران من سهم کوچیکی هم خود من داشتم که در حقیقت این رو متناسب با نیاز یک سامانه آبیاری تحت فشار در طول دوره بهره برداری تطبیقش بدیم.
انشالله که موفق باشید، پیروز و سربلند باشید.
سلامت.
متشکرم از اینکه با خط خبر همراهی کردید. خدا حافظ.
با مریم هادیان همراه میشیم از مجلس شورای اسلامی.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما دوستان خوبم، شنوندگان محترم رادیو جوان. خداییش این لحظه من رو از صحنه علنی مجلس شورای اسلامی خواهید شنید. دوستانی که شنونده برنامه خط خبر هستن، گفتگوی من رو خواهند شنید با جناب آقای دکتر پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. در خصوص امروز مجلس می‌خوام صحبت کنیم، البته با حوزه بحث اقتصادی، موضوعات خاص و حوزه تخصصی دکتر هستش که حالا با توجه به حادثه ناگواری که چند هفته‌ای هست که کشورمون باهاش درگیر هست، بحث سیل، یکی دو سال هم داریم که دکتر حتما مطرح خواهیم کرد. آقای دکتر خدمت شما سلام می‌کنم، سال نو هم خدمت شما مبارک می‌گیم باشه ان شاءالله. و اما از امروز مجلس یک اشاره خیلی کوتاهی داشته باشه تا یکی دو سوال خیلی
تخصصی رو از خدمتتون مطرح کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان برنامه. سال جدید رو تبریک عرض میکنم خدمت همه مردم عزیز و بزرگوار کشورمون و آماده هستم که مطالب شما رو بشنوم و توضیح بدم.
آقای دکتر، آیا امروز موضوع خاصی به خصوص در خصوص حالا بحث اقتصادی بودجه کشور باشه، موضوعی مطرح شد که مربوط به مصوبات باشه یا خیر؟
امروز در مجلس 2-3 موضوع مهم اقتصادی تصویب شد. یکی از موضوعات بحث‌های مربوط به واگذاری‌هایی است که سازمان خودسازی انجام میده، انتقادات جدی که در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر بوده. امروز بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی که ما تنظیم کردیم، پیشنهاد کمیسیون مبنی بر درخواست نمایندگان جهت تغییر تفحص از سازمان خودسازی به تصویب رسید. قرار است این کار ظرف چند هفته آینده در کمیسیون هیئتون تعیین بشه و ظرف بعد زمانی این گزارش انجام بشه. در کنار این مصوبه، موضوع بحث قانون شفافیت اطلاعات اقتصادی که یکی از مهمترین موضوعات امروز ما بود به تصویب رسید. قانونی که به نظر من تغییر میده ادبیات شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور رو. بر اساس این تصویبی که امروز انجام شد، کلی شرکت‌های مشمول شفاف سازی اطلاعات در اقتصاد ایران مکلفن صورت‌های مالیشون نزد سازمان بورس افشا کنند. اگر این افشا اتفاق نیفته، هم مدیر به عنوان متخلف محسوب میشه و هم سلب صلاحیت برای مدیر انجام خواهد شد. در کنار اون سازمان ثبت مکلف شد که تغییرات ثبتی شرکت‌ها رو انجام نده. در کنار اون بانک‌ها مکلف شدن هر گونه خدمات بانکی و شرکتی که صورت مالیشون رو نزد سازمان بورس افشا نمی‌کنن اجتناب کنن. این مصوبه در صورت تایید شورای معتمد نگهبان اتفاق مهمی رو در اقتصاد ایران رقم خواهد زد. اینا مهمترین مصوبات امروز ما بود.
خیلی ممنون. اما دکتر اجازه بدید بپردازیم به موضوع سیلی که در بعضی از استان‌های کشورمون اتفاق افتاد، اما بحث بودجه و اون کمک اقتصادی که برای این عزیزان سیل‌زده خواهد بود و خود دولت و مجلس به خصوص تصویب خواهد کرد صحبت بفرمایید که الان وضعیت چه صورت است، آیا تصمیم نهایی در مجلس گرفته شده یا خیر؟
ببینید با توجه به حجم خسارت‌هایی که در چند روز اخیر به واسطه ایجاد سیل در استانهای کشور به وجود اومد، قاعدتا مجلس دولت باید تصمیم متفاوتی از حوزه بودجه بگیرد. این تصمیم متفاوت طبیعتا بخشیش اگرچه در داخل بودجه به عنوان رویکردهای مستمر در حمایت از بخشهای مختلف قرار خواهد گرفت، اما به عبارتی میزان خسارت ها کاملا متفاوت از ظرفیت بودجه جاری سال 98 خواهد. پیشنهاداتی مطرح شده و خب اطلاع داریم مذاکراتی از طرف محترم مجلس رئیس جمهور و دیروز هم ظاهرا مکاتبه از طرف آقای رئیس جمهور خدمت مقام معظم رهبری ارسال شده که از ظرفیت صندوق توسعه ملی هم بشود استفاده کرد. ما تقریبا در مجلس آمادگی داریم همه راهکارهایی که ظرفیت قانونی ایجاد میکنه برای دولت که از نظر قانونی دولت مجوز بگیره برای ایجاد منابعی که اون به کمک میکنه به حل مشکلات معیشتی سیل‌زدگان در استانهای سراسر کشور این رو تصویب کنیم. این آمادگی خوشبختانه در کار دیروزی هم که در مجلس انجام شد کاملا مشخص بود. به هر حال طرحی آماده هست برای اینکه ما این طرح رو اجزایش رو که محورهای مختلف حمایت رو چه در حوزه خسارت‌های بنگاه اقتصادی، چه در حوزه بخش کشاورزی، چه در حوزه بحث واحدهای مسکونی که دچار مشکل شدن، چه در حوزه زیرساخت‌ها، پل‌ها، راه‌ها، آبرسانی، برق‌رسانی، همه اینا شامل بشه.
خب خیلی ممنون و متشکرم هستم که شنونده بخش گزارشی من بودید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی و صحبت من بود با جناب آقای دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. ممنونم و خدا نگهدار.
بله تشکر میکنیم از مریم هادیان از مجلس شورای اسلامی و این خبر رو خدمت شما عرض کنم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی هم موافقت کردند.
سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای مطابق برنامه زمان بندی قبلی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 98 رو همون روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه اعلام کرده و برای داوطلبان در مناطق سیل زده سهمیه‌ای لحاظ
کرده. یعنی که در واقع با اون درخواستی که میخواستن به ترغیب بندازن مخالفت شده.
بله دقیقا.
و اما بحث شیرین پیاز، ممنوعیت صادرات پیاز قیمت این محصول رو در میدانهای میوه و تربار تا 2000 تومان کاهش داد.
خب نخستین پرواز مستقیم تهران کاراکاس هم امروز سحرگاه امروز به از فرودگاه بین المللی امام خمینی به مقصد کاراکاس انجام گرفت. مورد خبر موند: استقرار بالون مدیریت بحران پژوهشگاه فضایی و بررسی افزایش تخلفات و جرایم فروشگاه‌های اینترنتی. ما این دو مورد رو موکول می‌کنیم به فردا انشاءالله که بتونیم به این دو خبر هم بپردازیم. متشکرم از همراهی امروزتون با خط خبر و خداحافظ
همه شما.
متشکرم که همچنان همراه و شنونده ما هستی در شبکه رادیویی جوان و در این لحظه سمفونی جوانی تقدیم حضورتون میشه.
سمفونی جوانی
به نام خدا. اینجا همه ی لحظه ها غزل میشن و همه ی غزل ها سمفونی. به سمفونی جوانی خوش آمدید.
دیدمش گفتم منم، نشناخت او. دلم را که مرور میکنم تمام آن از آن توست.
بره بغزم عبر بخاره بس نمیخوام دیگه بباره، نمیخوام این نم نمه بارون خاطره هاشو یادم بیاره، نمیخوام دیگه بباره دیگه. عشقم دست خودم نیست، جا دیگه واسه غصه و غم نیست، آخه بعد از این همه مدت هیچکی به جز اون توی دلم نیست، تو دلم جا واسه غم نیست. شور بارون تو خیابون، تو خیابون، مگه چیه غیر از خاطرهامون، خاطرهامون مال ما بود این تقصیر من بود، یکی شاید تو تایی مون این دفعه بارونش خدا بود توی دلامون، همه گشه تو که نیستی شده زندون. که از من ساده بریدی، ساده بریدم از همه دنیا، نگو قصه لیلی و مجنون، فقط قشنگه توی کتابا، چرا بسته از همه راها. چجوری اون تنهایی بی من توی خیابون پاشو بذاره، دیگه بدتر از این که میدونم و این همه از من خاطره داره، منو تنهام نمیذاره. شرشور بارون تو خیابون، مگه چیه غیر از خاطرهامون، خاطرهامون مال ما بود این خیابون تو زمستون، تقصیر من بود یا که شاید تو تاییمون، این دفعه بارونش که خدا بود توی دلامون، همه یه شهر تو که نیستی شده زندون. شرشور بارون تو خیابون، تو خیابون، مگه چیه غیر از خاطرهامون، خاطرهامون مال ما بود این خیابون تو زمستون، تقصیر من بود یا که شاید تو تاییمون، این دفعه بارونش خدا بود توی دلامون، همه یه شهر تو که نیستی شده زندون.
همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها. صندلیت را کنار صندلیم بگذار.
دو سه روز دلم یه حال خوبی داره، تو رو دیدن چقدر رو من اثر میذاره، دو سه روز عجیب چشام همش دنبال توه، کار توه، دو سه روز بهت